بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با معاونت الظالمین بود که مباحثی مطرح شد و بحث در مباحات بود که معاونت الظالمین فی المباحات آیا جایز است یا جایز نیست، نقطه ابهام این بحث بود. و الا معاونت الظالمین فی ظلمهم و معاونت الظالمین فی المحرمات هیچ بحث چندانی نداشت که اعانه بر ظلم اگر حرام باشه این معاونت حرامه، اما معاونت الظالمین فی المباحات بزرگان در این بحث به اون جمله‌ای که در خیلی از روایات ذکر شده تکیه می‌کنند. در خیلی از روایات این جمله ذکر شده: اعوان الظلمه. اگر مصداق اعوان الظلمه باشند حرامه، ولو در مباحات باشه. مباحات اگر عنوان اعوان الظلمه برش صدق بکنه، کما فی روایات، در روایات کثیر هم وارد شده، در این صورت کار حرامیه. ولی اگر عنوان اعوان الظلمه برش صدق نکنه، در این صورت حرام نیست. خب این دلائلش هم روشنه. ما از باب نمونه روایاتشو ذکر کردیم، تکراره، چون قبلا روایاتشو خوندیم. شما خودتون مستحضر هستید دیگه، روایات زیادی داشتیم که عنوان اعوان ظلمه درش ذکر شده بود. این عنوان اگر تحقق پیدا بکنه، حالا هم عقلا و هم شرعا، این کار حرامی است. عقلا که میگیم حرامه، به خاطر اینکه ظلم قبیح، عقلا عقل میگه ظلم قبیحه، معاونت و ظلم هم قبیحه، کسی که به ظلم کمک میکنه اون هم قبیحه. پس هم عقلا حرامه، چون هم ظلم قبیحه هم معاونت بر ظلم قبیحه. هم شرعا حرامه، به جهتی که در روایات ما عنوان اعوان ظلمه اخذ شده. روایات هم زیاده، یک روایت و دو روایت نیست، روایات متعدده، همه دلالت دارد بر این که اعوان ظلمه فی النار هستند، در آتش جهنم هستند. پس بنابراین از شما بزرگان اگر سوال کردند در بحث معاونت بر ظلم، کاملا بر این بحث مسلط شدید. یه موقعی میگه معاونت و ظالم فی ظلمه که حتما حرامه، همه هم قبول دارن، هیچ بحثی درش نیست. یه معاونت و ظالم فی المحرماته، اونم که از باب اعانه بر اسم حرامه و بحثی درش نیست. و معاونت و ظلمه در عرض کنم مباحات هم اگر عنوان اعوان ظلمه برش صدق بکنه، هم از نظر شرعی هم از نظر عقلی، ما هم روایات داریم، هم آیه قرآن ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، این روایات هم در این بحث هست. و روایات دیگری هم در اینجا هست که من سود اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله یوم القیامت خنزیرا. خب این روایت عرض کنم بر این که از نظر سند البته خیلی قوی نیست، ولی من سود امام صادق علیه السلام می فرماین که من سود اسمه فی دیوان ولد سابع. ولد سابع یعنی چی؟ ولد سابع، سابع عکسش بکنید چی میشه؟ سابع عباس جزاکم الله، یعنی بنی العباس. ببینید چقدر زمان تقیه و اینها بوده که امام علیه السلام بنی العباس که میخواد بفرماید جرأت نمیکنه، برای حفظ شیعیان، برای حفظ جان شیعیان میفرماد ولد سابع. ولد سابع یعنی بنی عباس، سابع عکسش میشه چی؟ میشه عباس، یعنی بنی العباس. این عرض کنم زمان، زمان ضرورت، زمان تقیه است، اینا همه کاشف از اینه. اما در این حال امام معصوم میفرماید که اگر اسم شما در دیوان او نوشته بشه حشره الله یوم القیامت خنزیرا. خب این یکی از مصادیق اعوان الظلمه است. اعوان الظلمه کیا هستند؟ چه کسانی هستند؟ اون کسانی که اسمشون رو می‌نویسن جزو اون دیوان اعوان الظلمه، دیوان بنی العباس، اسمشون رو می‌نویسن که یه حقوقی بگیرن، یه درآمدی داشته باشن. اینا جزو اعوان الظلمه هستند. یا روایت دیگر که داریم، قال رسول الله، از کنم همین سندی که داشتیم روایت از رسول خداست که حضرت می فرماید ایاکم و ابواب السلطان و حواشیها، ایاکم و ابواب السلطان و حواشیها، دنبال ابواب سلطان نباشید. ایاکم یعنی بعد نفسکم و ابواب سلطان، دنبال ابواب سلطان نباشید و حواشیها، فان اقربکم من ابواب سلطان و حواشیها ابعدکم من الله تعالی. هرچی به سلطان نزدیک بشی از خدا دور میشید. سلطان جائر، اگر سلطان جائر بود هرچی بهش نزدیک بشی بدون از خدا داری دور میشی. اقربکم من ابواب سلطان و حواشیها ابعدکم من الله تعالی، و من آثر السلطان علی الله تعالی. کسی که در ترازو ترجیح بده سلطان رو بر خدا، یعنی در حقیقت یک کفه ترازو خداست، یک کفه ترازو سلطان جائره. بعضیا خدا رو ترجیح میدن نمیرن دنبال سلطان جائر، بعضیا هم سلطان جائر رو ترجیح میدن میرن دنبال سلطان جائر. من آثر سلطان علی الله تعالی اذهب الله عنه الورع و جعله حیران. کسی که این طور باشه به طرف سلطان جائر بره و او رو بر خدا مقدم بداره، ورعش برداشته میشه و حیران میشه. خب این روایت عرض کنم که در اینجا ذکر شده که مورد استدلال مرحوم شیخ انصاری هم قرار گرفته. مرحوم شیخ انصاری هم این روایت رو بیان می کند. در هر صورت این مدعا که عنوان اعوان ظلمه اگر صدق بکنه دیگه در اون صورت جایز نیست، از این روایات استفاده میشه. روایت دیگری هست که ما در صفحه 1379 ذکر کردیم، قال رسول الله مقتربه عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله. شما هرچی به سلطان جائر نزدیک بشی از خدا دور میشی، الا تباعد من الله ولا کسر ماله الا اشتد حسابه. هر کی اموالش زیاد بشه حساب و کتابش سخت میشه. فکر نکنید مال زیاد خیلی خوبه، مال هر چی زیاد شد مشکلاتش هم زیاد میشه، حساب کتابش خیلی دقیق تر میشه، خیلی مشکل تر میشه. ولا کسر ماله الا اشتد حسابه ولا کسر تبعه الا کسرت شیاطینه. شما هرچه تابع بیشتر داشته باشید و تابعین زیادی داشته باشید شیاطین شما بیشترن، یعنی شما ممکنه تابع هوای نفس بشید و شیطان نفس بر شما غالب بشه، شیاطین زیاد میشن. شما یه تابع دارید، یه دو تا شیطان دارید، اما وقتی یه تابعین شما شد 100 تا، شیاطین شما میشه 100 تا، زیاد میشه، هی میخوان شما رو به انحراف بکشونن. بله؟ نه نه، اصلا کلن انسان وقتی که تابعین پیدا میکنه بله تابعین پیدا شد، شیطان هم هی سراغ آدم میاد که انسان رو به انحراف، چون شما وقتی تابع داشتی الگوی خوبی باشی براشون، اونها هم خوب میشن دیگه. اگه شما خوب نباشی اونها هم بد میشن، شما مؤثرید، لذا شیطان هجوم میاره که شما نتونی کارهای خوب انجام بدی و اونها هم خوب بشن. نمیخواد افراد خوب در جامعه وجود داشته باشه، لذا شیاطین هی فشار میارن، میگن این چون تابع زیاد داره بریم گولش بزنیم نتونه کار خیر انجام بده. حالا در هر صورت این روایت و ولا کسرت تبعه الا کسرت شیاطینه. انسان هرچی مقامش بالا میره شیاطینش بیشتر میشه، اونا هی هجوم میارن که این رو به انحراف بکشونن. خب این روایت به نظر مبارک شما حرمت یا کراهت مرجوعیت؟ کراهت. حرمت ازش خیلی استفاده نمیشه، چون مال داشتن اشکالی نداره، مگر خب البته حساب کتاب داره، مال وقتی زیاد شد حساب کتابش زیاده، انسان باید حواسش جمع بشه، خمسشو بده، زکاتشو بده، به فقرا برسه، ما اسراف نکنه، تمام این خصوصیات همش اینا مال افرادیست که ثروتمند میشن دیگه. این واجبات و این دستگیری از همسایه ها و از دوستان و از فامیل و از همه اینا، همه مال کسانی است که یه پولی بهشون برسه، پول در اختیارشون باشه. بله؟ حالا کراهت هم به قول شما نداره، ولی خب بالاخره این حساب کتاب شدید میشه. بله بله، حالا به قول شما کراهت هم نداره، ولی خب حساب کتاب شدیده، حساب کتاب شدید میشه، شیاطین زیاد میشه. الان این همه شخصیت هایی داریم ما که تابعین زیادی دارن، شیاطین زیاد میشن، ممکنه بخوان انسان رو به انحراف بکشونن، اما این مرجوع نیست. شما اگر هرچی مرید داشته باشید خدا انشاءالله مریدهای شما رو زیادتر بکنه، چه اشکالی نداره. شیاطین رو زیاد میکنه. کرد. نه اصلا شاید کراهت هم نداشته باشه، کراهت هم استفاده نمیشه، ولی کار سخت میشه، کار مشکل میشه. فکر نکنید شما تابعینت که زیاد شد مسئولیتت کم میشه، نه، مسئولیتت خیلی زیاد میشه و شیاطین هم بر شما فشار زیادی میارن. وقتی مالتون هم زیاد بشه، خب مسئولیت هاتون خیلی زیادتر میشه. پس بنابراین این دلالت بر کراهت هم نداره، میتونیم بگیم به قول شما اصلا دلالت بر کراهت هم نداره، نمیتونیم بگیم مرجوعه، ولی مشکلات داره. یک کارهایی گاهی رئیس شدن مشکله، خب بالاخره دردسر داره. شما رئیس که میشی فرق میکنی با اون آدم معمولی که تو خونه خودت هستی، راه رفتنت حساب داره، حرف زدنت حساب داره، رو هر کلمت حساب میکنن، میگن این جمله رو چرا گفتی، چرا این جمله از شما صادر شد. لذا شما میبینید کسانی که شخصیت میشن حرفاشون تو فضای مجازی همش مورد انتقاد واقع میشه، این جمله چرا گفته شد، اون جمله چرا گفته شد. اینا همش به خاطر اینه که وقتی تابعین شما زیاد شد، روی حرفای شما، رو کارهای شما، رو اعمال شما، رو همش حساب و کتاب بیشتری پیدا میشه. در دلالت بر مرجوعیت هم نداره، ولی در دلالت بر این داره که مشکلات زیاد میشه. بله؟ بله، آدرس این روایت رو میخواید، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحه 260. بله، بله. حالا این جمله مقترب عبدون من سلطان جاره، این مقتربه رو آمدن گفتن که منظور که یه نزدیک سلطان جائر بشیم، یعنی جزء اعوان ظلمه بشیم، به عنوان یکی از مصادیق اعوان ظلمه. یکی از مصادیقش منصب وده بود، منصب وده اسمه فی دیوان مثلا بنی العباس. یکی از مصادیقش مقتربه عبدون من سلطان جائر الا تباعد من الله. در هر صورت اینا از بله، در هر صورت این، اما روایات دیگری که باز بله بله تباعد من الله، بله بله، یعنی میفرمید حرامه. خب بله، در این مورد بله همینطوره، ولی چون عد شده ولا کسر ماله الا اشتد حسابه و اون کسر تبعه، از مجموع این بالاخره حرمت خیلی استفاده نمیشه. بله، از خدا آدم دور میشه. شما ممکنه با مال زیادم از خدا دور بشید، اما خب ممکنه که به وسیله خیرات و مبرات به خدا نزدیک بشید. بله بله، منافات با تقوا نداره. ببینید حالا بعدن میخونیم، خود صاحب حدایق میفرماید بر این که ما در ضرورت ها و در خوف و ضرورت و امثال اینها میگیم نه، یا برای نجات. الان یک کسی زندانی شده، الان صاحب حدایق میگه بر ما، خود با این که صاحب حدایق میدونید که خیلی مخالف بود، اما در این حال میگه اگه یه موقعی زندانی از مسلمان ها شیعیان گرفتار شده در حکومت جور، شما میخوای اونو نجاتش بدی، ناچاری بری بیایی و بتونی اونو نجاتش بدی، میگه اشکال نداره، برین و اون زندانی رو نجات بدی. یا مشکلاتی برای مردم داره ایجاد میکنه حکومت، شما میتونی با رفت آمد خودت مشکلات مردم رو حل کنی، خب اشکالی نداره برین، به شرطی که بتونید مشکلات مردم رو حل بکنید. حالا این هم روایاتی که در این باب وجود داره که ما این روایات رو قبلا هم خوندیم. آقایون صفحه 1379 هم ببینید، 1380 رو هم ببینید، این همه روایاتی بودی که قبلا خوندیم و ذکر شده. بله، این روایات همه معید همین مطلب هستند. رضا آیت الله مکارم سلم الله تعالی هم همین مطلب رو میفرماید. میفرماید مقتضای قواعدی که ما به دست آوردیم این است که اعانه بر اسم حرامه، اعانه بر ظلم حرامه، از اعوان ظلمه بودن هم از محرماته. یکی از محرمات الهی اینه جزو اعوان ظلمه بشیم، چه در مباهات باشه، چه در محرمات باشه، چه در ظلم باشه، اعوان ظلمه محسوب بشیم که سبب بقاء ظلمشون بشیم، سبب دوام ظلم اونها بشیم. اینها همش حرامه، هم ادله عقلیه هم ادله نقلیه بر این مسئله حاکمه. یعنی شما هم دلیل عقل دارید، هم روایات دارید، هم آیات دارید، همه بر این مسئله دلالت میکنه. اگر یادتون باشه ما در مباحث سالهای گذشتمون یک بحث داشتیم که پیشگیری از ظلم واجبه. در اونجا سه چیز گفتیم واجبه: یکی رفع المنکر، یکی دفع المنکر، یکی دفع و مادت الفساد. هر منکری الان تو جامعه میبینید، بی‌حجابی یه منکره، فرض کنید بر این که رشوه یه منکره، تمام این منکرات، ظلم هایی که در جامعه وجود داره، اینا یه منکراتیه. شما وقتی میبینید که یک کسی اهل رشوه است، اهل پارتی بازیه، ظلم میکنه به یه عده‌ای، این باید باهاش مبارزه کنید. اول باید بهش نصیحت کنید، نصیحت کنید که این کارو نکنه. بعد باید یه برنامه‌ای بریزید که این نتونه این کارو انجام بده. باید برید با رئیس صحبت بکنید، رئیس اون بانک، آقای رئیس این کارمند تو داره این کارو میکنه، با افراد ظلم میکنه، یکی رو میگه برو 6 ماه دیگه بیا، به یکی میگه فردا بیا بهت وام بدم، این داره ظلم میکنه. خب با رئیس صحبت کنید، دفع المنکر بکنید، نگذارید که این فساد ریشه پیدا بکنه. بعدم اگه دیدید گوش نمیده، باید برید با رئیس و رؤسا صحبت کنید، مقام بالاتر، که اصلا اینو اخراجش کنید، چون رئیسش هم مثل خودش میمونه، اون رئیس بانک هم مثل خود اینه، یعنی اونم اهل رشوه از اهل فساده. باید بری بالاتر، مقام بالاتر، اینو اصلا از اینجا برش دارن. دفع و مادت الفساد یعنی شما برخوردتون با یه فساد که میبینید، فهمیدید الان اینجا یه فسادیه، یه فسادی وجود داره، خب یه حرکت میکنید، میایید باش نصیحت میکنید، بابا چرا این کارو میکنی، چرا این خلافو میکنی، چرا بین مردم فرق میگذاری، بیا و صادقانه عمل بکن، کار وظیفتو انجام بده، خلاف نکن. حالا به هر بیانی که بلدید، خب رفع المنکر میکنید. اگه دیدید گوش نمیده، باید برید چیکار کنید؟ دفع المنکر بکنید. دفع المنکر یعنی چی؟ یعنی نذارید این در اون پستش بتونه این کارو بکنه، یا به مردم بگید پلو این نرید، یا به رئیسش بگید آقا جلو اینو بگیر، این آدم فاسدیه، آدمی است که رشوه میگیره، چنین میکنه، چنان میکنه، باهاش مبارزه کنید. اگر اون رئیس هم گوش نداد، باید دیگه به مقام بالاتر برید، به اون بگید آقا جلو اینو بگیر، این فاسده، باید مبارزه کرد. دفع و مادت الفساد، این که مرحوم شیخ انصاری مکرر در مکاسب و در جاهای دیگه کتب فقهی شما میبینید، دفعن لمادت الفساد، ماده فساد رو باید از بین برد و الا شما همینطور هی با هم هی شوخی کنید و این بگید آقا خوب شو انشالله که خوب میشی و با این حرفا درست نمیشه. اول رفع المنکر، بعد دفع المنکر، بعد دفع ماده الفساد. ماده فساد رو باید از بین برد. اگر شما ریشه‌ای با تمام مفاسد برخورد بکنید انشاءالله مملکت اصلاح میشه، میشه مملکت جمهوری اسلامی واقعی که باید مقدمه باشه برای ظهور آقا امام زمان. اینم جزء دلایل ماست. یعنی ما میگیم اعوان الظلمه نباید باشیم. برای چی؟ برای اینکه ماده فساد باید از بین بره. اگر دوره ور ظالم رو کنار بکشید، نباشید دوره ور ظالم، اگر تنهاش بگذارید دیگه نمیتونه ظلم بکنه. اینکه ائمه علیهم السلام این همه فشار میارن که اعوان ظلم نباشید برای چیه؟ برای اینکه ماده فساد از بین بره، این ظلم از بین بره. منتها وقتی یه سلطان جائره به این سادگی شما موفق نمیشید، شما باید هی ایادیشو بزنی، هی ایادیشو بزنی تا این تنها بشه و نتونه ظلم بکنه. دیگه همینه، بالاخره به خاطر همینه، به خاطر اینکه شما رفع المنکر میکنید، دفع ماده فساد نمیکنید. دفع ماده فساد مهمه، و الا ظاهری میرید یه نصیحتی میکنید اونم اثر نمیکنه، درش دوباره بیشتر پر روتر میشه. ولی وقتی ماده فساد از ریشه برید، رئیسش رو، بعضی ها هستن، بعضی از طلبه های من دیدم اینا پیگیرن، میرن دنبال قضیه ببینیم اینو کی گذاشته، اون رئیسش کیه، اگه اون گوش نداد رئیس بالاتر. الان شما همین تو مسئله ماشینی که الان میبینید میخوان وارد بکنن، یه مافیای خیلی عجیبی پشت این قضیه هست که نمیذارن این اتفاق بیفته. اگه ماشین به قیمت همونی که وارد کردن به دست مردم بدن، همه مردم ایران وضعشون خوب میشه، همشون وضعشون خوب میشه. ماشین 4 میلیاردی رو با 500 تومن شما میتونید بخرید. اینو بخرید اصلا همه زندگیتون تغییر میکنه. با شناسنامه برید یه ماشین بیارید از عراق، شما بپرسید تو عراق ماشین چنده؟ ماشینایی که اینجا الان 4 میلیونه تو عراق 500 تومنه، 400 تومنه. شما بیارید احیا میشید دیگه، تمام زندگیتون یه ماشین عالی درجه یک داشته باشید، تصادفات کم بشه، زندگی مردم تأمین بشه. شما وقتی ماشین داشته باشید، ماشین خوب عالی، خب میفروشید، قرضاتون رو میدید، مشکلاتتون حل میشه، خیلی از مسائل حل میشه. بله؟ مسکن هم همینطوره. مسکن، این همه زمین ما داریم به مردم نمیدن، خب بدید به مردم، مردم بیان استفاده کنن، یه بنایی درش میکنن، توش زندگی میکنن. چرا بدیم زمین ها رو به مردم نمیدید؟ مافیایی پشت این قضایا هست، یه گروه هستن نمیگذارن که این کارها انجام بشه. به قول شما بالاخره حالا در کل با ماده فساد باید مبارزه کرد. تا مادامی که روبنایی مبارزه میکنیم به نتیجه نمیرسیم، ولی اگر با ماده فساد برخورد بکنید مشکلات حل میشه انشاءالله. خب، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.